الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى منظر مبارك سروران معظم سخن در آیات بینات سوره شریفه نجم است و دیشب به سمع مبارک رساندیم که حضرت باری تعالی در محکومیت مکتب بتگرایی و بتپرستی مطالبی رو بازگو فرمود و اون اعتقاد غلطی که جامعه جاهلیت نسبت ملائکه الله داشتن که الان در صدر آیه هم اشاره می شود آنکه این جماعت و گروه رو دختران خدا می دانستند و شفعایی در نزد حق و قادر به مقام شفاعتی اینها در نزد خداوند سبحان بودند. دیشب بازگو کردیم که فرمود خداوند سبحان که اینها هیچ منطق و استدلال و برهانی بر این مطلب ندارند. اون چه هست وهمیات و تصورات خیالی اینهاست و ظن و گمانیست که دارند. این شیوه نگرش که انسان خود رو اقناع کند به بت و امثال بت برخواسته از امیال و هواهای نفسانی آدمیست که در صدد ارضاء غرایز خویش برمی آید نه از طریق صحیح و در مجرای درست آن و ما تحول انفس است و در نهایت امر الانسان ما تمنا دامنه آرزو و تمنیات انسان بسیار گسترده و وسیع است. آیا انسان میتواند معیارها و اصول حق رو منطبق بر تمنیات و آرزوها و خواستهای نفسانی خویش کند؟ یا این امیال و خواستهای انسانها و آدمیان است که در راستای معیارها باید منطبق شود؟ کدام اصل و کدام فرع است؟ عمل الانسان ما تمنا؟ و حال این که فلله الاخرت و الاولا، اون کسی که مالکیت دنیا و عقبا دارد آخرت و اولا از آن اوست، او میتواند سخن بگوید و معیار بدهد، نه تمنیات ما که هیچ احاطه‌ای با امیال خودمون بر ابتدا و انتهای دنیا و احیانا وضعیت موجود دنیا و عقبا نداریم. و سپس بحث شفاعت مطرح شد که گفتیم خدمت آیان عزیزان که اشاره شد که مجموعه بسیار زیادی از ملائکه الله اینها در عالم قدسی عوالم قدسی هستند و اینها اذن شفاعت ندارند در حق کسی مگر اون که خداوند سبحان امضا امرشون کند، مگر مقام رضای الهی باشد و الا شفاعت برای کس مورد قبول نخواهد. خب مطالب رو چون بازگو کردیم تکرار سخن نمی کنم. اول بحث امشب ان الذین لا یؤمنون بالآخره، همان اون کسانی که ایمان به عالم آخرت ندارند، لیسمون الملائکه تسمیت الانثی، اونها هستند که نامگذاری می کنند ملائکه الهی را به نامهای مؤنث و ملائکه الله را قائل جنسیت برای اونها می شوند و اون هم جنس مؤنث تعیین می کنند. مثلا فرمود ان الذین لا یؤمنون بالآخره، عزیزان مستحضرند که در باب توحید اون چه قرآن گزارش در این میدان میدهد و حضرت باری تعالی در توحید سخن میگوید در قرآن، میتوان گفت تا حدی ساده تر از قضیه. به لحاظ این که ما جامعه مشرک همون روز عرب را هم که میبینیم در اصل مبدعیت عالم و وجود خداوند سبحان چندان مشکلی ندارند. یعنی اینها میدانند که بالاخره مبدعی برای وجود و هستی تصور میشود و وجود دارد که طبعا کسی از بشر نیست، مخلوق دیگری همچنین ادعایی را ندارد که مبدع وجود به او متصل گردد. باید بپذیریم و بگوییم که ذات غنی صاحب توان به حکمت و علمی است که او وجود و ایجاد کرده است و هستی از او صادر شده است. جامعه مشرک و بت‌پرست اون روز همین اعتقاد رو دارند. اینها هم معتقدند که الله اون مبدع وجود و هستی است. اگر مشکلی دارند، مشکل اونها در مسائل دیگر است. اونها در تدبیر و دخالت در عالم مشکل دارند. حال در بخش دیگر سخن امشب هم از زاویه دیگر به این ماجرا میپردازیم. لذا ببینید در باب اثبات توحید خداوند سبحان به عنوان مثال عرض میکنم. در قرآن کمتر قسم یاد میکنه، سوگند کمتری داره. ما 40 قسم در قرآن داریم، 40 نوع قسم، 20 علوی 20 سفلی. ما 20 قسم ملکوتی در قرآن داریم، 20 قسم زمینی در قرآن داریم. در مجموعه این قسم ها و سوگند های خداوند سبحان یه 5-6 مورد در مورد توحید به کار برده شده است. بلا در مورد توحید خداوند سوگند یاد نکرده است. نیاز به ذکر سوگند نیست در مسئله توحید و اثبات وجود خداوند سبحان و صانع هستی و آفرینش. اگر خلاصه کار لازم بوده است در یه چند جایی و صافات و صفا و زاجرات زجرا و تالیات ذکرا ان الهکم لواحد، دو سه قسمی بگوییم و بعد بگوییم که خدای شما بدانید واحد است، این معدود مواردش. نسبت به مسئله نبوت نیز این است، به لحاظ این که شخصیت انبیاء الهی محسوس و ملموس در بین انسانها بوده است، معجزات اینها رو هم دیدند انسانها. چون پیامبرانی که بیشتر معجزات مادی ملموس جامعه داشتند، یا اونها که کمتر داشتند، یا شخصیت با عظمت وجود مقدس نبی مکرم اسلام که تمام حیثیت او را اعجاز او گرفته است، نفس او معجزه است، شخصیت او سراپا اعجاز است، ادب او اعجاز است، معجزه جاوید او و کلامی که از ناحیه خداوند سبحان گفته است، تمام اینها مشخص است و روشن است. خیلی نیاز برای اثبات و تثبیت مسئله به سوگند نداریم. خداوندم قسمی در این باب آنچنان یاد نمی کند. اما مسئله ای که اثبات آن دشوار است، مسئله معاد است و اعتقاد به عالم باقی و حیات جاودان. به این جهت می‌بینیم که حضرت باری تعالی در قرآن در اثبات مسئله قیامت زیاد سوگند یاد می‌کند. نوع قسم‌های قرآن در ارتباط با قضیه معاد و عالم باقی و عالم جاودان است، چون تصور این ماجرا گاه برای جامعه دشوار بوده است. سخن از امکان این مسئله و از وقوع آن در قرآن فراوان است. آیا این امر ممکن است؟ اگر ممکن است، هر امکانی که به مرحله وقوع نمیرسد، وقوع آن چگونه است؟ میبینیم در قرآن بارها خداوند سبحان در این ماجرا سوگندهای قلاز و شداد، به قول ما سوگندهای سنگین غلیظ، نه یه قسم دو قسم، مکرر در مکرر میبینید برای اثبات معاد حضرت باری تعالی متوسل به سوگند میشود و قسم یاد میکند برای بندگان خویش چون جدیت ماجرا را برساند. و خلاصه کار اون چه پس از ذکر کلام خداوند سبحان میتواند اثبات کننده مسئله معاد باشد، همان برهان صدیقین و صادقین است. همان است که 124 انسان صادق و راستگو که کس در طول تاریخ از اینا دروغ نشنیده است. انسانهایی که هیچگاه یک کلمه دروغ نگفتند، 124 انسان با چنین پرونده پاک و صادقانی. جانشینان و اوصیاء چنین انسان‌هایی اگر قائل به وصایت برای تمام انبیا باشیم، اگر قائل به وصایت برای انبیا مرسل باشیم، بیش از 300 رسول و بیش از 300 وصی این جماعت، حکیمان بزرگی در طول تاریخ، انسان‌های خوشفکر و عقول و فکوری در طول تاریخ، اینها پشتوانه مسئله معادند. گفتار اینها، تصدیق اینها، اعتقاد اینها لیوم لا ریب فیه درست کرده است، اون روزی که در اون تردیدی در نزد این بزرگان وجود ندارد و وجود نداشته است. لذا خود این مسئله مهم است و می‌بینید گاه خداوند سبحان بدین جهت ریشه خیلی از مسائل را همین ماجرا می‌داند و معرفی می‌کند در قرآن. ریشه عدم نگرش درست به ارتباط انسان با خدا را حتی. ریشه عدم پای نهادن درست در صراط مستقیم و در مسیر سلامت و سداد و صحت رو ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، اونها که اعتقاد به عالم قیامت ندارن اینا نمیتوانن در صراط درست حرکت کنن. اون عاملی که ما رو محکم در صراط نگاه میدارد و استوارمون میکند، امیدوارمون میکند، عشق و امید به آینده به انسان میدهد آن است که انسان بداند فراسوی این عالم عالمی است بسیار عظیمتر، هزاران مرتبه با عظمتتر از آن چه دیده ایم و شنیدیم و خوانده ایم. این که انسان بداند پیش روی او کوچه بنبستی وجود ندارد و زندگی منتهی به این نمیشود، این امید هاست، این باور هاست، این نشاط هاست، رسیدن به عدالت هاست، رسیدن به حقانیت هاست که زندگی رو برای انسان و تلاش رو و صراط مستقیم رو برای ما معنی دار می کند و مفهوم دار می کند. این حقیقت بارها در قرآن تذکر داده شده است. من جمله اینجا ان الذين لا يؤمنون بالاخره، این مشرکین و این جماعتی که ایمان به آخرت ندارند به لحاظ اون که درک این معنا نکردند و دیدگاه اینها نسبت به عالم آخرت یه دیدگاه درستی نیست، یه شناخت و عرفانی به این ماجرا ندارند، لذا از اینها توقع چنین ریختوریز هایی را ما داریم. اینها لیسمون الملائکه تسمیه الانثی، اینهاست که ادعاهای بی خود و جزاف دارند و قائل به اون میشوند که ملائکه الله دختران خدا هستند، اون هم تسمیه میکنند. تسمیه دیشب اشاره کردم صرف نام نهادن، نام بدون مسما، نام بدون محتوا. اینها کجا با یک ملک ارتباط پیدا کردن که تعیین جنسیت او کرده باشن و آنالیز کنن ببینن این چیز تو کجاست، اینا به چه معنا این سخن لباد، به چه دلیل اینا چنین چیزی را میگن و مطلبی را بازگو میکنن. و ما لهم به من علم، این جماعت علم به این حقیقت ندارن. ارتباط با ملک یه امر ساده نیست، این که بتواند آدمی با قدسیان، با کروبیان، با اون موجودات و مخلوقات خداوند سبحان که دارای مقام تجردن با اونها ارتباط داشته باشد و برقرار کند، لازمه یا اون خیلی مالی سنگین پرداختن است، از خیلی از چیزها گذشتن است، خیلی تلاش و کوشش میخواهد که انسان بتواند با قدسیان و کروبیان ارتباط برقرار کند و کار به اونجا برسد که ان الملائکه لخدامنا، ملائکه به خدمت او بیایند. این که کار ساده نیست. اما اینها چی دارن که ادعا میکنن؟ و ما لهم به من علم، اینها به این شناختی که نسبت به ملک میگوین شفاعت آن، جنسیت ملک یا بقیه مطالبشون، فمالهم و ما لهم به من علم، اینها علمی ندارن به اون چه میگوین. ان یتبعون الا الظن، اینها جز تابع گمان و حدس و ظن خویش نیستن. کلمه ظن گاه ظن منطقی است، گاه ظن عرفی است. ظن منطقی رو خدمت آیان عزیزان مکرر تقسیم کردیم. اگر شما نسبت به یه مطلبی جزم دارید، یعنی قطعیت در این دانش و علمتون دارید، نام این قطع است، این 100% علم دارید که این از به جزئی نیست. اگر آمد و احیانا این دانش شما و قطع شما تزلزل در او پیدا شد، شد نه 95% این چنین است، 90% این چنین است، 60% این چنین است، 55% این چنین است، 51% این چنین است، بیش از تساوی را، از 50 به بالا را ظن میگویند. دانشی که بیشتر از 50% روی اون سرمایه گذاری شده است و نظر شما را جلب کرده است، این میشه ظن و مظنه. اگر 50-50 بود دانش شما، 50% احتمال این میدهید، 50% اون جمعی شکسته خوانن، جمعی نشسته خوانن، این میشه شک. اگر زیر 50% علم داشتید به یه مطلب، نام این را وهم میگوین. این تفسیر منطقی است، اما در عرف این نیست. ظن و گمان در عرف این معنای منطقی رو ندارد. حالا اون مقداری از اوهامات، مقداری از همون کمتر از 50 و خود 50 رو هم در استعمال عرفی ظن و گمان میگویند. این در استعمال عرب هم داریم، در پارسی هم ما گمان و حدس، حدس را معادل با ظن می‌دانیم گاه. اینها این یتبعون الا ظن، اون چه اینها می‌گویند تابع ظن و گمانند. خاطر آدم مستحضر است، در باب اعتقاد و عقاید هرگز گمان و ظن نمی‌تواند به کار بیاید. قرآن می‌گوید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، در وادی اعتقادات و عقیده هرگز ظن و گمان کفایت نمی کند چیزی را برای انسان. ما اونجا نیاز به علم داریم، ما نیاز به قطع داریم، ما نیاز به دانش برتر داریم. انسان عقیده خودش را نمی تواند از پریدن کلاغ برست کند که برای ما گمان آمد که این چنین است، برای ما ظن و گمان آمد که چنان است. اینها دردی رو درمان نمی کند. در باب این که انسان اعتقاد به چیزی بیاورد و ایمان به امری بیاورد، اینجا ما نیاز به علم داریم. کمتر از علم به درد نمی خورد. ما تا زمانی که به علم منجزی نرسیم در نوع مسائل اعتقادی و باورها و ایمانها، اینجا تزلزل است و اینجا ارزشی برای اون قائل نمی شوند صاحبان خرد و اندیشه. بله، این مبنا در شرع وجود دارد. در مواردی شارع مقدس و در شرع مقدس اسلام به ما اجازه عمل به ظن و گمان رو میدند، اما اون در باب اعتقاد و اندیشه و فکر نیست، اون در ناچاری های عملی ماست، در معضلاتی است که ما در زندگی با اون برخورد میکنیم و گیر میکنیم. یه موارد تکلیفی داریم، یه مواردی داریم در بحث از وظایفمون که حالا ما علم یقینی برامون نمیاد، خدای نمیدانیم، هازا حلال و هازا حرامون، دلیلی هم پیدا نکردیم، به یقینم نرسیدیم، به باور قطعی هم نرسیدیم، اما یه چیزهایی برامون روشن شده است. میگویند که چنین است و چنان است. از این گویش ها و از این گفته هایی که مطرح شده است یه مقداری برای ما باوری آمده است. حالا ما چیکار کنیم در قبال این تجلیل؟ بگذاریم و بگذاریم؟ نمیتوانیم. ما مکلفیم، حیوان نیستیم، انسانیم، باید عمل کنیم. خب میگن آقا این که زن آمد و گمان آمد، این گمان در موارد خاصی کارگشاست. من نمیخوام بحث رو فنی مطرح کنم، اینو به طور کلی مطرح میکنم که در باب فروع، در فروع دین و احکام عملیه‌ای که انسان مسلمان به آن عمل میکند، ما در موارد زنون خاصه داریم. یعنی به شما اجازه میدن به بعض از گمانها عمل کنیم. فرض بفرمایید، مثال عرض میکنم در حدی که خدمت آقایان عزیزان اجمال نباشد، قدری رو گفته باشیم و نگذاریم به سادگی. قوله ی آقایی که این عالم علم لغت است، در یه معنا چقدر میتواند برای شما حجت باشد؟ قوله ی انسانی که علم به لغت دارد، آیا شما از علم عالم به لغت که یه لغتی رو، واژه‌ای رو، واژگانی را براتون در یه دیکشنری فرض کنید، در یه مثلا کتاب لغتی، فرهنگ لغتی، آیا این برای شما یقین میارد که این است و جز این نیست؟ این که یقین نمیارد برای انسان. تتبعی شده است، استعمالات بررسی شده است، این آقای لغوی زحمت کشیده استعمالات رو بررسی کرده، دیده در 90% این واژه به کار برده میشود. خب این خوب است، این برای ما مزن نمی آورد، گمان می آورد، زن می آورد. مثال عرض می کنم، این زن رو شارع مقدس اعتبارش داده. به عنوان مثال، پاره از طریق هاست و راه هاست که اینها منتهی به یقین و قطع نمی شند، اما در این حال ارزشمندند. اینها ما را از تردید به در می آورد، ما را از به اصطلاح حیرت در مقام عمل خارج می کند. اینها رو میگن زنون معتبره، مثل شهرت فرض بفرم، مثل قول فقیه، فتوای فقیهان. یه فقیه مگر قول او وحی منزل است؟ اگر یه فقیه فتوا صادر میکنه، فتوای فقیه وحی منزله؟ یعنی مثل کتاب خدا ارزش دارد؟ هرگز اینطور نیست. اگر فقیهی برای ما فتوایی را صادر میکند، این زن نیست که ما را به واقع نزدیک میکند و ما در عمل کردن به این زن هیچ چاره‌ای نداریم، چاره‌ای جز عمل نداریم. ما باید عمل کنیم به وظیفه، خودمون احراز قطع و یقین نکردیم، این بهترین راهی است که ما را به تکلیف میرساند و خداوند سبحان بر عمل بر این هم به ما مثوبت میدهد و ما وقتی که عمل کردیم احساس آسودگی در خاطر میکنیم. اینها طرق معتبرن، زمور معتبرن به اصطلاح که وجود دارد، اما اینها در باب احکام عملیه خارجیه است، در باب عقیده. ما در رابطه با خداوند سبحان میتونیم به مظنه و گمان عمل کنیم که ما گمان میکنیم که خدا چنین میکند یا چنان میکند. ظن ما در مورد خداوند این است که خداوند مثلا این صفت را دارد یا اون صفت را ندارد. اصلا در رابطه با عقاید نمیتوان عزیزان به ظن و گمان عمل کرد. ما گمان میکنیم که مبدا عالم این باشد یا اون باشد، خداوند دارای این صفات سلبی، اصلا این بحثا وجود ندارد. اینجا جایی نیست که کسی به گمان و حدسش بخواد عمل کند. چیزی که میخواهیم به عنوان اعتقاد بر روی اون بیستیم، باید علم به اون داشته باشیم و این مطلبی است که بارها در قرآن اشاره به آن شده است، من جمله اینجا. و ما لهم به من علمی، علمی ندارن در این باب. این یتبعون الا الظن، اینها جز از گمانشون پیروی نمی کنند. این اون ظن معتبری که ما میگیم نیست، یعنی حدس و گمان و خیال. فإن الظن لا یغمی من الحق شیئا، زن و گمان صرفا نمیتواند انسان رو بی نیاز از حق بکند و آدمی رو صاحب حق و محق جلوه بدهد، بلکه باید تتبع شود، جستجو گردد و ما بتوانیم راه علمی برای ماجرا پیدا کنیم. خب این تخته این جماعت بود. فرمود فعارض عن من تولا عن ذکرنا و لم یرد الا الحیات الدنیا. پیغمبر روی بگردان، اعراض کن از آن کسانی که تولا عن ذکرنا، اونها پشت گردن از ما، پشت گردن به یاد الهی. و لم یرد الا الحیات الدنیا، و اراده نکردن جز حیات دنیا را. ذالک مبلغهم من العلم، این نهایت و پایان دانش این هاست، بیشترین فهمشون در همینه که همین رو ببینن، دنیا و وجود و هستی، و قایت رو همینجا بجویند و بیابند. اینجا بحث دارد خدمت عزیزان. همون گونه که در پایان عرایض اشاره کردن، ببینید عزیزان، ارتباط عمیقی زنجیروار بین شناخت انسان به عقبا و شناخت به دنیا. یعنی اون کسی که آخرت رو درست شناخته است، دنیا رو درست میشناسد. آن کسی که آخرت رو درست نشناسد، دنیا رو درست نمیشناسد. ما در بین خیلی از مفاهیم این تقابل رو داریم. مکرر گفتم مثلا محضر شریف سروران معظم، تا کسی مفهوم درست حیات رو درک نکند، مرگ رو نمیفهمد. و تا کسی مرگ رو درست نفهمد و درک نکند، زندگی رو نمیفهمد. کسی که لذت مرگ رو نفهمد، تعمدن این جمله رو عرض میکنم، کسی که لذت مرگ رو نفهمد، لذت واقعی زندگی رو هم نمیفهمد. کسی که الم، درد و رنج مرگ را نفهمد، درد زندگی را هم متوجه نمیشود، سوز حیات را هم درک نمیکند. این دو یه رابطه تقابلی دارن. هو الذی خلق الموت و الحیات، این دو پیوسته با یکدیگرند. معرفت اینها اصلا تفکیک نمیشه. کسی که مرگ رو نمیدونه چیست، اصلا کجا چیست، این کجا چه جا چه مفهومی، چه شناخت و عرفان و چه تحلیلی در مورد مرگ داره، هیچی نداره. اون در مورد حیات هم سرگردان است، درست شناختی به زندگی هم نداره. اینا زنجیره، دنیا و آخرت این چنینن. شناخت دقیق و شناخت درست و حسابی به دنیا متفرع و مبتنی بر شناخت درست به عالم عقباست. یعنی دیدگاه ما به عالم قیامت در دیدگاه ما به عالم دنیا تعیین کننده است. اینها با هم یه تقابل این چنینی و ارتباط تنگاتنگ دارن. به دنبال این که فرمود ان الذين لا يؤمنون بالاخره، اینها ایمان به آخرت نیاوردن، مفهوم آخرت نفهمیدن، که اینطور عمل میکنن، اینجا ارتباطش. فاعرض عن من تولى عن ذکرنا، پیغمبر اعراض. حبیب ما خداوند وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد رسول الله، صلوات الله علیه رو مخاطب قرار میدهد اینجا. پیغمبر، شمایی که تمام وجودت رو هدایت انسانها گرفته است و عشق و سوز و ساز به هدایت انسانها داری، شما که آرام نمیگیری اگر ببینی خلاصه کار، اگر بینی که نابینا و چاه هست، شما وقتی چنین حالتی را میبینی آرام نداری. اما هم شما فعرض، ول کن، رها کن، برو برگردان. اعراض عرض این پهلو، اعراض این پهلو را عوض، اصلا سمت را عوض کردن، جهت کارت رو، مسیرت رو عوض کن پیغمبر. فاعرض از کی؟ عمن تولا عن ذکرنا، از اون کسانی که تولا، تولا یعنی پشت کردن یه معنی، از اون کسانی که پشت کردند عن ذکرنا، از یاد ما و ذکر ما. ولم یرد الا الحیات الدنیا، و اینها اراده نکردند مگر حیات دنیا را، یعنی مراد اینها زندگی دنیاست. پیغمبر، رو بگردان از کسی که این دو مشخصه را دارد. آن که رو برگردانده است از ما، آنی که رو از خدا برگردانده است، پیغمبر چه کار با او دارد؟ آن کسی که اعراض عن الله دارد، رسول خدا با او چه کار دارد؟ رو بگردان پیغمبر از این کسی که چنین حالتی را دارد. قبل از اینکه جزء دوم کلام رو بگم، همینجای تأمل بفرمایید. توانایی و استعداد انبیا به هر حال استعداد بشری است، نامحدود نیست. صبر و حوصله انبیا خلاصه کار تفضلی است از خداوند در اینها، اما در اونم حساب و پایه‌ای وجود دارد. این توان و این استعداد و این خلاصه تلاش رو انبیا الهی نباید ضایعش کنند. حکایت همان است که زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل ضایع نگردان. وقتی که احراز شد و روشن شد که دیگه اینجا فایده ای ندارد سخن گفتن، انبیا اگر اینجا سخن بگن ضایع کردن عمر خودشون رو، به جای این کار رو بکنن. پیغمبر حدی دارد. وقتی کار به اونجا کشید که شما دانستی دیگه فایده ای ندارد، کارت رو انجام دادی، دیگه اینجا صحبت کردن، دیگه اینجا سخن گفتن، برهان آوردن، دل سوزاندن، این نابجاست و خطاست، این ظلم به دیگران است. اونایی که نیاز دارن برو سراغ اونها. کما اینکه در وادی تعلیم و تعلم همین است، کما اینکه اصل در تبلیغ اجتماعی همین است، و این اصل درست نیست. یه معلم که نمیتواند تمام تلاش خودش رو به همگان مصروف کند، وقتی که میبیند او فایده ای ندارد، هر چی سرمایه گذاری کرد روی این دانش آموزش اثری حاصل نشد، نباید دیگران رو از فیض وقت خودش و انرژی خودش و توان خودش و حوصله خودش محروم کند. وقتی اینجا خیلی وجود ندارد، برد سراغ اونجا که خیر وجود دارد، که این خدمت به آینده جامعه است. پیغمبر فاعرض، اینها مشخص میشه دیگه، کسانی هستند که کار کردن پیغمبر با اینها نفعی ندارد. حالا اینها چه ممیزه ها و مشخصه هایی را دارند؟ اون کسانی که اعراض عن الله کردند، فرمود ان ذکرنا. اینجا ذکر همون معنای عام ذکر را اگر معنا کنیم خوب است. اون توجه به خداوند سبحانه، ولو این که از مصادیق ذکر و از معانی ذکر در قرآن، قرآن خود قرآن کریم است. انا نحن نزلنا الذکر، ما ذکر را نازل کردیم. اعراض عن ذکر رو مفسرین اعراض از قرآن گفته اند، اما اگر ما معنای عام ذکر رو بگیم شاید بهتر باشه. پیغمبر از اونها که هیچ رغبتی به ما ندارن، هیچ در یاد ما نیستن. اون کسی که در یاد ما نیست، پیغمبر تو هم در یاد او نباش. اون کسی که به ما توجهی ندارد، یا رسول الله شما هم به او توجه نداشته باشید. ضابطه هم همینه، یعنی محبت انبیاء الهی به کی بیشتره؟ به اون کسی که محبت او به خدا بیشتر است. محبوب ترین کس در نزد اولیاء خدا چیست؟ در ضابطه قرآن اون کسانی که محبوب ترین کس در نزد خداوندن، حب محبوب خدا و حب خداست. اینا این اعتقاد رو دارن. اگر دیدی پیغمبر کسی اعراض از ما کرده است، تو هم اعراض از اون کن. خلاصه کار او که سر ما نداره، تو هم سر او نداشته باش. بعد فرمود اون کسانی که اعراض از ما کردن، ظاهرن ریشه کار از اینجاست، ولم یرد الا الحیات الدنیا، اینها نگرششون به دنیا درست نبود، نتیجه آن شد که از خداوند سبحان غافل شدند. ولم یرد، اراده نکردند مگر حیات دنیا را. اون کسانی که جز زندگی دنیا و حیات دنیا را اراده نکردند، باستاب اون چنین می شود که از خداوند سبحان غفلت حاصل می شود برای اونها. این نکته دقیقی است که بارها در قرآن می بینیم. عزیزان، شما دنیا رو چه ببینیم؟ آنچه انبیا میبینند، آنچه خداوند سبحان انسانها را متذکر به اون معنا میکند. زندگی و حیات دنیا جنبه عالی دارد، عالی با الف، جنبه استقلالی ندارد. یعنی انبیا و بزرگان دنیا رو یه پلی میدانند، دنیا رو خلاصه کار یه ابزاری میدانند برای رسیدن به اون اهداف برتر، دنیا رو کمال نهایی و پایانی نمیدانند، برخلاف اینها که ذالک مبلغهم من العلم، اینها نهایت فهمشون از وجود و هستی همین دنیاست، کمال نهایی رو اینجا میدانند. خب این با خودتون بررسی کنید و تأمل کنید درش، آیا میشه تصور بشه کمال نهایی وجود انسان این است که اوناسیس بشه؟ کمال نهایی وجود انسان آقای بود در بنده خاطرم این زمانی که در اون ساعت که ما رو وقت خوش بود، خاطرم هست که مثلا آقای بود که نکرد و هنوز کسی نش کس الکسیوف، مثلا واسیلی الکسیوف زمانی که 1400 خورده ای رو در حرکت دو زرد بلند کرد که تا کنون کسی نزده است در روی کره زمین وزنه را. خب حالا در زمان اتحاد جماهیر شوروی اون روز این المپیک مونترال این وزنه رو زد مثلا فرض بفرمایید. خب حالا کجاست این آقا؟ آیا کمال مثلا در اینه که انسان از جهت زور بازو به اینجا برسد؟ کمال نهایی وجود انسان، کمال نهایی وجود انسان اینه که این ذره را بتواند این مقدار برای خودش جذب کند، راکوفلر بشه؟ آیا کمال نهایی وجود انسان اینه که مثلا فرض بفرمید حالا اگر بتواند اختیاری که نیست زیبایی، بتواند مثلا فلان پرنسس زیبایی باشه؟ چیه؟ یعنی اینا رو میشه واقعا کمال نهایی متصور برای انسان دونست؟ اینها کمالات دنیاست دیگه. اون کمالی که در حیات دنیا از بعد دنیای دنیا مد نظر انسان هاست همین هاست. خب این توانمندی که بعد یه مرتبه آقا پات میلغزه میبینی تا قبرستان افتادی، اون سرمایه‌ای که آن را به تبی برند و آن را به شبی، اینو میشه کمال دونست؟ هستم کمال آنیست که به دنبال آن زوال نباشد.
اگر شما از نقطه ماکسیموم یه مرتبه میاد به مینیموم، از اون نقطه اوج قنا یه مرتبه چی خبری نیست، اگر از اون نقطه توانمندی یه مرتبه به اون ناتوانی مطلق بر تخته قصال خانه میخوابد انسان، این چه کمالی است؟ این چه اسمش کمال گذاشت؟ این که نمیشه کمال گذاشت، باید دنبال میشه کمال گذاشت، باید دنبال کمال دیگری برست، باید چیز دیگری پیدا کرد. بدان این کمال حقیقی چیست که به دنبال آن همین گونه استمرار وجود دارد، پله پله میرود، هی به بالا میرود، صعود دارد، یصعد، زوال ندارد، توقف ندارد. اون کمال رو باید پیدا کرد. ذالک مبلغهم من العلم، اینها یه چنین نگرشی را دارد. در مکتب انبیاء الهی دنیا آلتی بیش نیست. حالا این بحث مکرر مطرح میشه خدمت آقایان عزیزان. با یه مثال من یه جمله بگم که در خاطرتون و در ذهن شریفتون تصویر بفرمایید این معنا را. ببینید عزیزان، شما گاه به آینه می نگرید. ما دو گونه ممکنه به یه آینه ای نگاه. گاه شما می خواهید، کما اینکه مستحب بشن این هم همین است، شما می خواهید از خانه برون آیید، برای جامعه احترام قائل میشید، برای شخصیت خودتون هم احترام قائل میشید، میایستید مقابل آینه، این نگاهی به صورتتون میکنید، زلفتون مینگیرید، صورتتون نگاه میکنید، پیراهنتون، لباستون، این نگاهی میکنید، آراستش میکنید در حد خودتون، آنگاه پا از خانه برون مینهید. این مستحب هم هست که انسان کار بکند، خلاص این احترام به جامعه بگذارد، ژولیده بودن، پژمرده بودن، خلاص این کار اینا نباشد، به انزلاقی در جامعه حاکم باشد. شما گاه به آینه نگاه میکنید که چرا ببینید در آینه؟ خودتون رو ببینید. الان دارید به این آینه نگاه میکنید. حالا این آینه آینه یه متری باشد، دو متری باشد، 20 سانتی باشد، 30 سانتی باشد. این آینه جنسش مثلا حالا هر چی باشه. میخواد همون آینه های قدیم باشد. آهن سیغلی باشد. گاه ممکن شما تو شیشه یه ماشین نگاه کنید. گاه ممکن است نه سیلیسیوم خیلی درست حسابی هم باشد و یه آینه خیلی عالی هم باشد و از جنس ناب، شما درون نگاه کنید به خودتون ببینید. این یه گونه نگاه کردن به آینه است. حالا شق دومش میگن دو یه آینه درون خانه نیاز داریم، آینه نداریم. سرکار خانم میگن برید یک آینه بخرید. میگید چش المؤمن و مرآت المؤمن، بریم دنبال یک آینه بگردیم. میرید و عرض به خدمتون مغازه آینه فروشی را پیدا میکنید و نگاه میکنید، میبینید اینجا ماشاءالله هر چه بخواهید آینه هست. دنبال این میگردید، این آینه را برمیدارید نگاه میکنید، آینه بعدی را نگاه میکنید، آینه بعدی را نگاه میکنید. اینجا شیوه نگاه کردن شما با آینه مثل همونی که در منزل نگاه کردید؟ نه. شما الان نمیخواید خودتونه تو این آینه ببینید، بلکه چی میخواید ببینید؟ خود این آینه رو میخواید ببینید. میخواید ببینید شکلش چطوره، قشنگه یا نه، نمیدانم مثلا اون ابعاد خاصه شما را دارد یا نه. گفتن یه جوری بگیرید تو این دیوار این قسمت جا بشه که به دکوراسیون منزل بخورن. این ابعاد تو جیبتون نوشته در میارید روش منطبق میکنید، وجل میگیرید، سان میگذارید، کلیس میگذارید. این همان آینه ای که شما میخواهید هست یا نیست؟ گفتن توش نقشی هم داشته باشه، نمیدونم شب تا مهتابی هم داشته باشه. شما دارید اینو نگاه میکنید، 20 آینه زیر میکنید، چی رو میگید آین چند میخرید. شما دو گونه به آینه نگاه کردید، دقت فرمودید. در اونجا که شما به آینه نگریستید که خودتان را ببینید، تمام عیوب خودتون رو تو این آینه میبینید. یعنی وقتی شما به این قصد مقابل آینه ایستادید که آینه یه وسیله ای باشه که حالا شما خودتون رو در اون بجویید و بیابید، بدانید کجاتون احیانا آلودگی دارد، کجای شما نامنظم است، کجای قامت شما منظم است. شما هنگامی که در آینه نگریستید که خود را ببینید، میبینید عیوب خودتون را هم ملموس مشاهد. اما وقتی که شما در آینه مینگرید که آینه را برگزینید، آینه بخرید، اینجا آیا خودتون را در آینه میبینید؟ عیبی یا نقصی از خودتون مشاهده میکنید؟ آیا چنین چیزی هست یا نیست؟ چنین چیزی نیست. شما وقتی که نگاه میکنید به آینه که آینه بخرید، خودتون رو در آینه نمیبینید. خوب دقت فرمودید؟ حالا دنیا چنین است عزیزان. اگر ما دنیا رو از نوع آینه اول بدانیم، یعنی نوع اول، ما در دنیا نگاه کنیم که ببینیم که هستیم و چه هستیم، یعنی دنیا رو یک آلت و ابزار میدونیم، دنیا رو آلت و ابزاری میدونیم، این شیوه نگرش فرق میکنه. آنگاه متوجه میشیم کی هستیم، چی هستیم، کجا هستیم. اما اگر ما از نوع دوم باشد، دنیا رو به عنوان دنیا بخواهیم و بنگریم، ما رفتیم در مغازه آینه بخریم که آینه بخریم، آینه رو مستقلا هدف قرار دادیم، نه اینکه الان تو مغازه ما به خودمون نگاه نمی‌خوایم بکنیم که بیایم شانه‌ای درآوریم، مشراطه‌ای بکشیم، نه. انبیا اون اولی رو تعلیم میکنن و دومی رو تقریح میکنن. دنیا از دنیا به تعبیر امیرالمؤمنین بلغه است. بلغه یعنی آنچه که ما را میرساند به مقصد و مقصود. صلوات الله بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب این قضیه وجود دارد. در جای دیگری وجود مقدس امیرالمؤمنین عین این تمثیلی که من گفتم از خود نهج البلاغه استفاده میشه، البته امام اسم آینه نبردند، اینو برای تنظیر ذهنی من عرض کردم. اما امیرالمؤمنین در نهج البلاغه در جایی دارد وقتی که میخواهد همین حقیقت رو عالی بازگو کند، صلوات خدا بر او باد، میفرماید دنیا به گونه است که من ابصر بها بصرته. اگر کسی ابصر بها، کسی که به دنیا بنگرد، این باء بها باء سببیته، میگید کتبتو، در عرب میگید کتبتو بالقلم، یعنی به وسیله قلم، به ابزار قلم من نوشتم. این قلم نوشته من چه بود؟ قلم، به وسیله قلم نوشته شده است. کتبتو بالقلم. امیر میفرماید من ابصر بها، کسی که به وسیله دنیا بخواهد بنگرد چشمش باز کنم، مقابلش بگذرد بینه کیه؟ بصره، دنیا بصیرش میکنند. دنیا آینه است که اگر انسان در او بنگرد که حقایق را ببیند، میبیند. ان لکم فی القرون السابقه لعبره، هر کجای زمان را بگیرید آینه است. ظالمان گیتی آینه اند برای ما و شما، مظلومان گیتی آینه اند برای ما و شما، رنج دیدگان گیتی، گنج دیدگان گیتی و روزگار تمام، اینها آینه وار برای ما تجلی دارند، نشان میدهند ما کجاییم. اونها که بردند و آنها که ماندند، اونها که گذشتند و اونها که نشستند، کیند چیند. خود دنیا آینه ایست که کاملا نشان دهنده این حقایق برای ماست به تعبیر امیر از اون طرف. اما اگر کسی من ابصر بها نبود و من نظر فیها، اگر کسی در دنیا نگاه کرد، یعنی چی؟ فی رمز ظرفیته. این آب را میریزی درون این دیوان، فرو میره داخلش. و کسی که بعد درون دنیا، یعنی نگرشش به دنیا اون نگرش عالی و ابزاری نباشد، متاسفانه احمد نابیناش میکنه. برخلاف اولی که بینا میکرد، این دومی نابینا میکنه. نتیجه آن میشود که ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدى. یا رسول الله، ماجرا این است، ذلک مبلغهم من العلم. خیلی متاسفانه گفته می شود این کلام، ذالک مبلغهم من العلم، این پایان فهم این هاست. حیف از یه انسانی که پایان فهمش یه آخری باشه، به جای این که آخر رو ببیند آخر رو ببیند. ذالک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم، بدان که پروردگار تو آگاه هست و اون کسی که ره رو گم کرده است و اون کسی که اهتدا، هدایت رو گرفته است و در وادی هدایت گام می‌نهد. خب تا اینجا مطالب گفته شد و هشدارها و تذکرات هم داده شد. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. این آیه بعدی که مطرح میشد فوائد بسیار زیبایی دارد، این نکات خاصی و هم در رابطه با بحث قبل و هم زمین سازی سخن در مطلب بعدی خداوند سبحانه مطرح میکند. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن خداست آنچه در آسمان و زمین است. گاه آیان عزیزان عنایت فرمودید ما دو کلمه را به کار بردیم، گفتیم ما در خصوص خداوند سبحان گاه مالکیت داریم گاه ملکیت. مالکیت که از آن مالک را میگیریم از ماده ملک میآید. ملک یعنی خلاصه کار مالک، آن کسی که اختیار عینی و امر خارجی، شیء خارجی در دست اوست، این ما دارنده شیء است. اما ملک که از ماده ملک میاد، یعنی اون کسی که امر و نهی مال اونه، ممکنه دارنده شیء نباشد اما دارنده امر و نهی است، یعنی اون کسی که اختیار در کف اوست، اینو ملک میگوییم، اون رو مالک میگوییم. در مورد خداوند سبحان ما در قرآن میبینیم که حضرت باری تعالی این دو خصوصیت رو برای خودش مطرح میکنه. گاه سخن از آن است که خداوند مالک وجود است، کم گفته شده است این بحث، یعنی به شکل کلمه مالک در قرآن کم اومده. کمتر اومده است. اما به شکل لام ملکیت مانند اینجا لله ما فی السماوات و الارض و له ما فی السماوات و الارض، از آن خداست اون که در آسمان و زمین است، این مطرح شده است. خیلی نیازی به آن نیست که بگوییم آن چه در آسمان و زمین است از آن خداست و خدا مالک آسمان و زمینه، چون ما میدونیم که ما مالک آسمان و زمین نیست. این برای ما روشن است، مگر بخوایم با خودمون تعارف کنیم. در حقیقت میدانیم ما مالکیت واقعیه در وجود نداریم. اینی که ماها رو مالک گفتن یه تعارفی بیش نیست. یعنی ماها تصرفی که در وجود داریم به عنوان مالکیت چیه؟ اینه که خلاصه کار اولویت در بهره برداری داریم. بنده ای که مالک این خانه هستم، یعنی تا زمانی که من استفاده از این خانه میکنم در دست من است. من اگر مالکم، یعنی حق استفاده اول رو از این خانه من دارم، دیگران ندارن. به اصطلاح علمی ما مالکیتمون مالکیت اعتباری و مالکیت حقوقی است، نه مالکیت حقیقی و اصالتی. چون مالک حقیقی آن است که ایجاد میکند، اعدام میکند، میبرد، میآورد، خلق میکند، احداث میکند، نابود میکند. کی چنین کاری کرده است؟ ما کجا چنین تصرفاتی را در عالم وجود و در عالم خارج داریم؟ پیشترین چیزی که ما داریم اینه که خلاصه کار دستی به هم میخورد، به تعبیر آقایان شرق دستی میکند، میگد خیرش ببینی، به تو اشتری تو. شما تا که شرق دست بلند شد میگید آقا دیگه اجازه بگیرید بعد وارد خونه آقا بشید. تا 5 دقیقه بنده مالک بودم، حالا که گفتیم به تو اشتری چه کار امضا کردن آقا میشم. این چه مالکیت بود؟ کجای مالکیت اومد؟ چی عوض شد؟ چی عوض نشد؟ تا الان در ذهن شما این بود که زید مالک است، حالا باید دستی به هم خورد، یا به این شرایط چکی امضا کردید، حالا میگید کی مالک است؟ میگید امر مالک است. حالا ایکس مالک نیست دیگه، ایرگ مالک است. خب این از کجا اومد این تغییر مالکی هم؟ این های تصورات ذهنی است، توهمات ذهنی است. در عالم خارج کاری انجام نمیشه، اعتباره، وضع قرارداده. ما چنین قراردادی را گذاردیم و چنین حالتی وجود دارد. و الا مالکیت حقیقی که این نیست جان برادر. مالکیت حقیقی آن است که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض. مالکیت حقیقی آن است که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بگد کن، ایجاد می شود، اراده کند، منهدم می کند. این شه مالک حقیقی. و اگر این معناست که ما مالک حقیقی جز حضرت پروردگار نداریم، بقیه خلاصه کار همه من و تو هر دو خواجه تاشانیم، بنده بارگاه سلطانیم. هممون خلاصه کار یه دستی مانند همین. هممون مالکیتمون مالکیت اعتباری است، مالکیت حقیقی است. اینو میدانیم. خیلی هم خداوند سبحان روی این مسئله زیاد این کلمه رو به کار نمیبرد، اما برخلاف این، هنگامی که بحث ملک خدا میشود و قدرت خداوند سبحان میشود، اونی که امر و نهی دستشه، مالک نه ملک، اینجا میبینیم این واژه در قرآن زیاد به کار برده میشه. بحث ملکیت، بحث امر و نهی، لمن الملک اليوم، ملک از آن کیست؟ الا له الملک، الا له الملک و الامر، ملک از آن خداست، امر از آن. به این مسئله خیلی اصرار میشه. دقت فرمودید؟ حالا این یه بازگشت ماجرا به همین بحثی است که در ابتدای سخن عرض کردم. یعنی عده‌ای از انسان‌ها در طول تاریخ خدا را مالک هستی دانستند، اما ملک هستی ندانستند. گفتم خداوند مالک وجود است، وجود را آفریده است، مالک است، اما اختیار کار دست خدا نیست. مگر میشه کسی مالک باشه و ملک نباشه؟ بله. خیلی از انسان‌ها هستن، ما در عرف خودمون بهشون میگیم مالک، اما اجازه تصرف در مالشان را ندارن. دادگاه محترم نوشته است، تکلیف کردن، دستور دادن که هیچ ملکی به اسمشان منتقل نشه و از ملکشون خارج نشد. چرا؟ چون آقا مهجورن، آقا مفلسن، 6 طایفه اند، اینا مهجورن، حق تصرف مالکند، اما حق تصرف در مالشان را ندارن. نعوذ بالله. در حق خداوند سبحان عده ای از انسان ها مالکیت حق رو پذیرفتن، اما گفتن خدا مملو تصرف است. پس کی میخواد تصرف کنه؟ ما معرفی میکنیم به شما کی تصرف کنه. فرشته ای که وکیل است بر خزائن باد. گفتند آقا خدای عشق وجود دارد، خدای باران وجود دارد، خدای طوفان وجود دارد، خدای جنگ وجود دارد، خدای صلح وجود دارد. اینا که نمردن، اینا هستن، اینا تصرف میکنند در وجود. و الا مالک فعلا کاری نمیکند. اینها ملکند و کار در دست اینهاست. لا اله الا الله. مکتب توحید اینه، مالکیت و ملکیت خداوند سبحان را در یک آن و یک سان
خداوند سبحان بازگو میکند و تثبیت این معنا میکند. فرمود این حرفا چیست؟ ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن خداست اون چه در آسمان و اون چه در زمین است. اگر اینه که تمام اختیارات با خداست، بدانید خدا قدرت کامل دارد که جزاء هر کسی را بدهد. این قدرت خداوند سبحان و این تسلط الهی یکی از پیامدهای آن و یکی از آثار مبارکش این هست که لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، خداوند جزا میدهد اون کسانی که زشتی مرتکب شدن به سبب اعمالشون، بما عملوا یعنی به مقابلت اعماله، به مقدار اساءه و زشتی شد. و خداوند جزا میدهد الذین احسنوا، اون کسانی که احسان کردن، نیکی کردن، بالحسنا، به مقدار احسانشون. به لحاظ این که قدرت در دست خداست، حساب و کتاب در دست اوست، جزا و ثواب نیز در دست خداوند سبحان است و در امر الهی و حساب الهی دقت‌های لازم مطرح است. فرمود خداوند جزا می‌دهد الذین اساءوا، زشتکاران را به ما عملوا، و یجزی الذین احسنوا بالحسنا. حالا اینجا بحث دارد، من مختصری اشاره می‌کنم و ادامه بحث می‌ماند ان شاء الله. خداوند جزا می‌دهد اونها که اساءوا از ماده سوء میاد، مراد معاصی است. معصیت را اساءه میگویند، سیئه میگویند، به لحاظ این که موجب سوء، موجب عواقب زشت برای فاعل آن و موجب نگرانی که غلط است، موجب ناخرسندی و ناخشنودی حضرت پروردگار و آفریدگار میگردد. لذا بهش میگن سیئه. کمان که حسنه آن است که موجب حسن میشود برای پایان امر خود فاعل آن و در نزد خداوند سبحان موجب رضای اوست. در اینجا این سنت الهی است عزیزان. خداوند لیجزی الذین اساءوا بما عملوا، خداوند سیئه را با سیئه پاسخ میده و حسنه را با چه پاسخ میدهد؟ با حسنه پاسخ. این معیار قانون است، این معیار قاعده است که خداوند در قرآن وضع میکند و همین قاعده را نیز از انسانها و بندگانش توقع داره، از انسانها توقع داره که این قانون در بین انسان‌ها باشد. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا شما به ذهنتون می‌آید که چیز دیگری جز این بگویید و پاداش احسان را جز احسان بدانید؟ آیا چه این تصوری در ذهن شما می‌آید؟ می‌پندارید که باید غیر از این باشد؟ خیر، خداوند سبحان که خالق وجود است چنین می‌کند و از شما انسان‌ها نیز چنین توقعی دارد که شما احسان را در جای خودش منظور کنید و اساءه را در جای خودش منظور کنید و خلاصه کار این ضابطه را داشته باشید. بحث شیرینی دارد، الان تکمیلش میماند در گفتگوی بعد. در سوره مبارکه الرحمن که این ماجرا میگفتیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اونجا مفصلتر بحث شد که ما اصلا قاعده ای داریم که مدرک اون قاعده همین دعای شریف است و آیاتی مثل این است. قاعده ای داریم به نام قاعده احسان. قاعده احسان اینه مفادش که انسان ها هیچگاه احسان دیگران رو فراموش نکنید. ببینید خداوند چه میکنه؟ و یجزی الذین احسنوا بالحسنى، خدا هیچگاه احسان کسی را فراموش نمیکنه. و شما انسان ها این رو بدانید در ذهن خودتون، این شیوه شما نباشه که اگر یک کسی صدها خوبی دارد، حال در یه مقطع زمانی پاش لغزید تو جامعه، یه اشتباهی کرد، یه خطایی کرد، مباد این منطق و این شیوه عملی شما باشد که تمام اون خوبی ها را به این یک کردار زشت معاوضه کنید. این شرط انصاف نیست. مگر نمیدانید ان الحسنات یذهبن السیئات؟ مگر نمیدانید خوبی ها موجب پوشیدن بدی هاست؟ پس این فکر شما باشد، همیشه بدانید ممکن است در کنار حسنات افراد سیئاتی باشند. مگر ما چقدر معصوم داریم؟ مگر چند درصد انسان ها هستن که اینا دارای مقام عصمت و مسئولیت هم و خطا در عمل ندارن؟ و الا بقیه انسان ها که خلاصه کار کمیتشون داریم باب میلنگند. ما میتوانیم نادیده بگیریم این حالت را و این اصل را؟ نه. این نکته ایست که از این آیه شریف استفاده میشه. و بعد اون قاعده انسان که عرض کردم شعوبی داره. در همونجا مثال عرض میکردم، الان انشاءالله مثال های دیگر خواهم گفت در ادامه بحث. اونجا به قاعده قضاوت مثال زدیم که در باب قضا قاعده احسان جاری است. میگم در بحث قضاوت این آیان عزیزانی که میان خلاصه منصب قضاوت رو در جامعه میپذیرند و به این میدان پا میگذارند،
اینها محسنند. به لحاظ اینکه خود این شغل و خود این منصب اگر کسی بخواهد التزام به لوازم اون داشته باشد، یعنی قاضی باشد که وجودش رو صرف این پرونده بکند، وجودش رو صرف مرافعه مردم بکند و بخواهد به حق و عدل قضاوت کند و عمل کند، شاید کمتر مشغله اجتماعی به مانند قضاوت است در دشواری و سختی و اون رنجی که قاضی میبرد، نوع برخوردی که دارد با معضلات و مشکلات اجتماعی است. اصلا مقام قیاس نیست عرض میکنم. فرض کنید کسی فروشنده پیراهن عروس است، مثال عرض میکنم، این تو عمرش چی میبینه؟ این میشه با کیسه رو کار دارد؟ خلاصه کار نوع زندگی شغل این با کیست؟ یا آقایش این مثلا باشگاه داره، فرض کنید در جامعه امروزمون مثال امروز از اینا که باش ای آقا نشسته تو اتاقش در باشگاه، هر روز براش چی میارن؟ یک سینی دیس از این شکل نیارن دیوان میارن، یه دیس از این شیرینی ها رو مقابل آقا میبرن رو میزش، همیشه تو دفتر باشگاه شیرینی هست و میوه هست و همیشه سلام و صلوات این چنانی است و برها دستفشانی است. اما قاضی محترم چیزی که رو میزش میبینه همیشه چیست؟ تلمبار پرونده هاست، یا جنایت است، یا کلاهبرداری است، یا خیانت است، یا فحشا است، یا الله اکبر بزهکاری های اجتماعی و دردهای جامعه و خلاف های جامعه همیشه سفره آن در حضور قاضی محترم پهن است. لذا اون جمله معنیدار میشه، اون جمله وجود مقدس نبی مکرم که فرمود اگر کسی منصوب شد برا قضاوت در بین مردم، مانند آن است که بدون کارد سرش بریدند. یعنی چه؟ یعنی اون مرگ فرسایشی می آید، یعنی اون خورد شدن وجود در قبال این مشکلات سنگین اگر احساس مسئولیت باشه. گاهی خلاصه کار عذرخواهی میکنم، حالتی نیست که دیگه انسان آلرژی نسبت به مسائل پیدا میکنه دیگه اینا براش، اما وقتی که انسان احساس مسئولیت در جامعه دارد، احساس مسئولیت در قبال اقامه عدل دارد، اقامه حق دارد، کوبنده تر از شغل قضاوت کمتر داریم مشغله در اجتماع. حالا با این سنگینی کار عرض کردیم هزارات معصومین هم معدودند، این قاضی محترم تمام وجودش رو صرف میکند، اما چند درصد احتمال میدید که شما ایشان خطا نکنه؟ کدوم قاضیش که خطا نکنه؟ خطا هم وجود داره. اتفاقا ممکنه اینا که خیلی خوبتر باشن یک کمی هم درصد خطاشون کم نباشه. خلاصه نازلین جمله نازلین بینه. گاه ممکن است که این قضايا پیش بیاد. یکی از مواردی که قاعده احسان میاد به صحنه همینجاست، ما اخطأت القضاة فمن بیت مال المسلمین. اگر قاضی خطایی در حکمش داره، قاضی که به عدل قضاوت میکند، به انصاف حکومت میکند، اگر خطایی در حکمش داره، جریمه خطا او را و تاوان خطا او را باید بیت المال مسلمین بده، نه از ملک شخص قاضی بردارن. ربطی به ملک شخص قاضی، خطای قاضی ندارن. این از کجا اومده است؟ زیر بنای اون لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و یجزی الذین احسنوا بالحسنى. این قاعده احسان است. باشد انشاءالله تفصیل بیشتر ماجرا را. و بعد زمینه میشه الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، زمینه برای بحث ورود به کبائر که انشاءالله محضر مبارک سروران معظم ادامه این آیات بینات رو و ادامه آیات رو اونجا مطرح میکنیم. به حول و قوه الهی خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان. صلوات اینا بفرمید. قاعده احسان حاکم است و خداوند این توقع را از بندگان پیش دارد، لیجزی الذین، تا آن که جزا بدهند سیئه را به سیئه و حسنه را به حسنه، و هل جزاء الاحسان الا الاحسان، پاداش احسان جز احسان در نزد عاقلان و در نزد خردمندان نیست. بیشترین آیاتی که در قرآن بحث احسان درش مطرحه و کلمه محسن در قرآن گفته شده است، خدا میداند این بحث تعصب نیست. برید نگاه کنید، عمده مفسرین اهل سنت هم دارند اینجا بیشترین آیاتی که کلمه محسن، لفظ محسن و ما علی المحسنین من سبیل مثلا و کلمه احسان در اون وجود دارد، وقتی نگاه میکنید در شأن نزول او چهره تابناک و نورانی وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین رو میبینید که به عنوان مستاق کامل و تامی از اون بیان نورانی قرآن مطرح میشه. اون مستاق کامل علی که در احسان نسبت به خدا و خلق هیچ کوتاهی نکرده است و خداوند سبحان هم نسبت به او به تعبیر غلط بنده هیچ کوتاهی نکرده است. اون که علی سنگ تمام در این میدان نهاده است، خدای علی هم سنگ تمام در ترازوی علی نهاده است. نتیجه بود همین حال جزا و احسان خود خدا فرموده است. این رویه خداست با این بزرگ مرد و با این شخصیت عظیم الهی. اما خب در این حال دیگه این شبها و این روزها هم چه میگوییم متاسفانه نقض همین قانون است، نقض همین قاعده احسان است. پس اون خانه‌ای که در او بزرگ محسن عالم وجود زندگی میکنند، اون خانه‌ای که به نص صریح قرآن هم جزاء الاحسان الا الاحسان در اون حاکمیت گذاشته باشد، اون بانویی که محسنه بزرگ وجود است، جز احسان از سیمای نورانی صدیقه طاهره دیده نشده است. یا احسان به خداست یا به خلق است. اون چه عمل می کند فاطمه مرضیه و اون پدر بزرگوار و این فرزندان محسن بزرگوار، اینجاست که دیگه می توان گفت بزرگترین مورد و مثالی است قاعده احسان نقض می شه. یعنی به جای اون که هل جزاء الاحسان الا الاحسان باشد، پاداش علی ابن ابی طالب این نیست، پاداش صدیقه طاهره این نیست، پاداش فرزندان و زهرای مرضیه این نیست. که خلاصه کار اینها ببینند چهره وجود مادر را، ببینند قامت نازنین 18 بهاره مادر را که چگونه تکیده شده است و چگونه خمیده شده است. ها ناظر آن باشند که خلاصه کار زهرای مرضیه در بستر 40 روز قبل از شهادت افتاده باشد و تحمل برخواستن از بستر رو کمتر داشته باشد. اینها به تعبیر آیان میخوانند گاهی مزد رسالت این نبود، اینها احسانی نیست که در قبال احسان امیر المؤمنین صدیقه طاهره باشد. یا حال بماند کار با اونجا که خلاصه کار متاسفانه ماجرا با اونجا بکشد که چند شب قبل عرض کردم، اقاد و کما یقاد و جمل المخشوش، همان که در نامه 28 امیر المؤمنین نوشت معاویه نمیتوانی کسی را مثال بیاوری مانند علی در مقام صبر، که اقاد و کما یقاد و جمل المخشوش، در قبال این احسان ها کار با اونجا بکشد که بکشند سیمای نورانی علی ابن ابی طالب را در مقابل همسر او به سوی مسجد. صلی الله علیکم یا اهل بیت.